23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به مجله شب رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبر تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. درود بر تو رویا.
درود بر شما رضا و درود بر شنوندگان رادیو فردا. شبکه CNN به نقل از مقام‌های آمریکا و اسرائیل گزارش داد در صورت نهایی شدن مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه، جزئیات توافق چندین روز طول می‌کشد. بر اساس این گزارش، هرچند جنبه‌های فنی توافق بالقوه پیشرفت کرده است، اما دو منبع اسرائیلی گفتند رسیدن به خود توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها ممکن است یک هفته برای نهایی شدن زمان لازم داشته باشد. نمایندگان مصر، قطر و آمریکا در حال مذاکره با هیئت نمایندگی حماس هستند تا معامله آتش‌بس 40 روزه در جنگ غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیل را به نتیجه برسانند. این مذاکرات در مصر و بدون حضور نماینده اسرائیل در حال برگزاری است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می شود. با ادامه بارندگی ها در ایران، سازمان هواشناسی برای 20 استان ایران هشدار نارنجی و وقوع سیل صادر کرد. به گزارش مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویر احمد، بارندگی شدید و بی سابقه رگباری در بسیاری از مناطق این استان خسارت زیادی به زیرساخت‌های کشاورزی و راهسازی وارد کرده است. همچنین مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آب گرفتگی محوطه باستانی نقش رستم خبر داد و گفت در حال حاضر تیم پایش، حفاظت و مرمت در این محوطه باستانی مستقر هستند. تشدید فعالیت سامانه بارشی در حالی است که از روز دوشنبه نیز سامانه بارشی دیگری به ایران وارد می شود. وزارت خارجه روسیه می گوید رزمایش‌های نظامی 4 ماهه اخیر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه نشان می دهد این ائتلاف خود را برای درگیری بالقوه با مسکو آماده می کند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه 15 اردیبهشت ماه همچنین اتهامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری به کشورهای عضو این سازمان را رد کرد. به ادعای او این اطلاعات با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از فعالیت‌های ناتو مطرح شده است. 14 اردیبهشت ماه آلمان و جمهوری چک در گزارش‌های مشابه اعلام کردند بخش‌های دفاعی و هوافضای آنها هدف حملات سایبری روسیه قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و آمریکا حمله سایبری روسیه به زیرساخت‌های این دو کشور را محکوم کردند. دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه می‌گوید از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی حدود 200 استاد دانشگاه با محرومیت و محدودیت مواجه شدند. کارن ابرنیا روز شنبه 15 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبر آنلاین تعداد اساتید اخراج شده را 25 تن اعلام کرد. به گفته او محدودیت‌های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه‌ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و وزارت علوم نقشی در دانشگاه‌ها ندارد. در چند روز گذشته رئیس دانشگاه تهران همسر ابراهیم رئیسی را به عضویت در هیئت جذب اساتید منصوب کرده است، موضوعی که گمانه‌زنی فعالان سیاسی درباره دخالت بیشتر دولت در دانشگاه تهران را افزایش داده است. و قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت چند تن که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات‌های تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه تعداد بازداشت شدگان ذکر نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران مدعی است این افراد در حملات جیش العدل با ستاد انتظامی و سپاه شهرک راسک در سال گذشته و فروردین ماه امسال نقش داشتند. درگیری فروردین ماه امسال در این استان منجر به کشته شدن ده‌ها تن از طرفین شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. هشدار شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران درباره شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت. در آستانه شروع به کار نمایشگاه کتاب تهران، شماری از نویسندگان از وضعیت سانسور در ایران انتقاد کردند. و ادامه بیم و امیدها از نتایج گفتگوهای آتش‌بس در غزه. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. به رغم سفر هیئتی از گروه افراطی حماس به قاهره برای ادامه مذاکرات درباره پیشنهاد تازه آتش‌بس در غزه، اما این گروه هنوز به طور رسمی با طرح پیشنهادی مصر پاسخ مثبت نداده است. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، روز جمعه برای شرکت در این مذاکرات وارد قاهره شد. میانجیگران بین‌المللی تاکنون منتظر پاسخ گروه حماس به پیشنهاد دولت اسرائیل برای آتش‌بس 40 روزه در مقابل آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی هستند. در همین زمینه در مجله پیشین با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره موانع موجود در خصوص پاسخ حماس به این طرح پرسیدم.
به نظر میاد که مشکل برای حماس سر اینه که آیا اسرائیلیا حاضر خواهند شد از توقف کامل جنگ صحبت بکنند، یا به نوعی همچنان این برگ رو برای خودشون باز نگه خواهند داشت که بعد از آزادی گروگان‌ها حمله به خصوص به رفح رو انجام بدن. از این جهتش اینی که خب حالا حتی اگر تضمین کتبی هم طوری که حماس میخواد اسرائیلی‌ها ندن، راجب اینکه جنگ رو دیگه ادامه ندن، اینی که به هر صورت یک سری قول قرارای مطرح بشه، قول قرارای جدی که این عمل انجام نشه، یعنی حمله دیگه انجام نشه، توقف کامل جنگ صورت بگیره، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه. یه مقدار مانع سر اینه، یه مقدار راجب اینه که در قبال گروگان‌هایی که آزاد میشن، اصولا به اعضای هر گروگان چه تعدادی از اصولا زندانیای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل آزاد بشن. حتی سر اینی که به نوعی بازگشت امن این آوارگان از جنوب به شمال چجوری انجام بشه، آیا اسرائیلی‌ها باید روش کنترل داشته باشن و کنترل بکنن که کی کجا میره یا نمیره، و راجع به کمک‌های امدادی و این حرفا که باید چقدر کمک‌های امدادی وارد غزه بشه. بسیاری از این مسائل به لحاظ تو ریز مسائل هم حتی اینها با هم درگیرند. اینه که حالا اسرائیلیا واقعا به این خواستا و مطالبات حماس نهایتا تن بدن، خب سوال بزرگی است.
آقای حسینی فرد، اگر این طرح پیشنهادی که الان روی میزه به هر دلیلی از سوی حماس رد بشه، این گروه با توجه به شرایط سخت و غمباری که الان غیر نظامیان در غزه دارن، چه برگ برنده‌ای داره که بخواد مخالفت کنه با این طرح صلح؟
واقعش اینه که کسی نمیدونه که گروگان‌ها کجا هستند و آیا این اصطلاح صحبتایی که اسرائیلی‌ها میکنن که 4 تا از گردان‌های اصطلاح حماس باقی موندن و اونها در رفح هستند، رهبری حماس در رفح اصطلاح خودشو پنهان کرده و گروگان‌ها هم احتمالاً اونجا هستند، اینها به نوعی خب این بحث رو مطرح میکنه که آیا اسرائیل واقعا با آگاهانه و با قصد و مثلا داشتن اطلاعات کافی میخوان حمله رو انجام بدن. ضمن این که با توجه به افکار عمومی اسرائیل که معتقدن که هر حمله ای میتونه جان گروگان ها رو هم به خطر بیاندازه اگر گروگان ها واقعا در رفح باشند، ضمن این که هرچند به اصطلاح این وضعیت ادامه پیدا بکنه، زگی حمله صورت نگیره، میدونیم که خود اسرائیلی ها در مورد حمله هم خب اینی که واقعا قدرتشو دارن، امکاناتشو دارن، با توجه به اینکه بسیار از نیروهای ذخیره رو فعلا به خونه فرستادن و خود جامعه اسرائیل هم آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که 68% اسرائیلی ها معتقدن که دولت یا ارتش در جنگ غزه پیروز نخواهد شد. فشار بین‌المللی هم هست. به نظر میاد که حماس رو همه اینا حساب میکنه و مثلا این نظر رو داره که نهایتا اسرائیل از حمله به رفح باز بمونه یا حتی اگر حمله هم بکنه لزوماً به اهدافش نرسه.
آقای حسینی فرد، همزمان با این گفتگوهای آتش‌بس یه طرحی هم از سوی دولت نتانیاهو درباره آینده غزه منتشر شده که ظاهراً اداره این منطقه توسط ائتلافی از کشورهای عربی قرار هست که صورت بگیره و یک منطقه خودمختاری قرار هست که غزه تبدیل بشه و تا سال 2035 طبق این طرح این منطقه یک منطقه آزاد تجاری بشه. چقدر این طرح دست یافتنیه و کشورهای عربی باش موافقت خواهند کرد؟
خب از همون روز اول مثلا این ماجرا و این بحران، این آمریکایی‌ها بحثشون با اسرائیلی‌ها این بوده که ما باید راجع به بعد از پایان جنگ هم بحث بکنیم، و به خصوص که الان بیش از پیش مشخص شده که تا این مسئله فلسطینی‌ها حل نشه امنیت اسرائیل هم تامین نخواهد شد و همچنان مواردی مثل 7 اکتبر یا در ابعاد کوچکتر یا بزرگتر تکرار شدنیه. از این جهتش باید اسرائیلی‌ها راجع به مسئله فلسطین تصمیم بگیرن، از جمله راجع به آینده غزه. و خب ما می‌دونیم در دولت راستگرای اسرائیل راجع به اصولا دو تا کشور ایجاد اون پروژه دو تا کشور نظر مثبتی وجود نداره، و به نوعی به نظر میاد این طرحی که راجع به غزه آقای نتانیاهو اگر واقعی باشه و این گزارش نیویورک تایمز گذاشته بود نیست، عمدتاً به خاطر دور زدن این فشارهایی که راجع به آینده فلسطین و حل مسئله فلسطین داره روی رهبری اسرائیل میاد از طرف به خصوص متحدان غربی. میدونی که در اروپا هم صحبت سر اینه که برخی از کشورها میخوان به طور یک جانبه کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت بشناسن، در خود آمریکا در کنگره ترسونت امروز 80 نماینده کنگره که نامه نوشتن به بایدن که باید در رابطه با ارسال سلاح به اسرائیل تجدید نظر کنه و بابادش از پیش راجع مسئله حل کامل مسئله فلسطین به سال جدیت به خرج بدیم. همه اینها به نظر میاد که همچنان در دولت اسرائیل نظر مثبتی راجبش وجود نداره، و این طرحی هم که راجب غزه گذاشتن رو میز به نظر میاد برای دور زدن این فشارهایی که در رابطه با مسئله فلسطین به طور حل کلیش داره مطرح میشه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. اما وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت که سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو باید پایه‌گذاری کنند. رضا مراد صحرایی همچنین تاکید کرده که مبنای این سند نظریه تعلیم و تربیت دینی و بومی است و به همین دلیل که اجرای اون بسیار اهمیت داره. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد با دیاکو علوی معلم سابق آموزش و پرورش که اکنون در فرانسه است گفتگو کرده.
واقعیت این هست که سند تحول بنیادی این سندی هست که من اگر اشتباه نکنم در سال 89 تدوین شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، با این از این منظر که تلاش بکنه نگاه ایدئولوژیک که توی آموزش پرورش وجود داشته رو اسلامی تر، ایدئولوژیک تر و به قولی شیعی تر بکنه اون چیزی که در آموزش پرورش ایران وجود داره. اون چیزی که درش آمده این هست که به قولی آموزه‌های قرآن، نمیدونم آموزه‌های مهدویت، میراث امام خمینی، تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب، نمیدونم آموزه‌های ولایت فقیه، تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، از اینجور چیزها رو بخواد اضافه بکنه که عملاً یه چیز غیر قابل انجامی هست از این نظر که رفته رفته ما هر چقدر پیش رفتیم از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه این ارزش‌ها کمرنگ‌تر شده و رنگ و بوی خودش از دست داده نسبت همون چیزی که به نظر می‌رسه و موفق نبوده. عملاً
آقای علوی، این سند تحول بنیادین که وزیر آموزش و پرورش دربارش صحبت میکنه که میخواد بر اساس اون نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو گسترش بدن، آیا این به معنای اینه که در چند دهه اخیر اینها از وضعیت آموزش و پرورش و رشد جوانان در این مدارس راضی نبودن که حالا به فکر این افتادن که بیشتر تعلیم و تربیت رو به سمت اسلامی شدن پیش ببرن؟
میشه اینطور این رو تحلیل کرد که اتفاقات و فضایی که در دهه 70 و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 افتاد، حاکمیت رو به این فکر فرو برد که آنچه که در دانشگاه ها اتفاق افتاده به طور خاص و اونچه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اونچه که جمهوری اسلامی در ابتدا در موردش صحبت کرده. جنبش دانشجویی به وجود آمد، جامعه مدنی به وجود آمد، جامعه مدنی در بین وکلا قدرت گرفت، در بین محافظان محیط زیست شکل گرفت، در بین شما جامعه مدنی به طرق مختلفی قدرت پیدا کرد. خب همه اینها از مدارس، از دانشگاه‌ها، از جای مختلف ظهور پیدا می‌کرد. ما این رو فقط در رابطه با آموزش پرورش نداریم، چه دانشگاه‌ها هم اینا سعی کردن که یه سری تغییر تحولاتی به وجود بیارن. به نظر می‌رسه که اینها از آنچه که در آموزش پرورش اتفاق می‌افتاد راضی نبودن، در نتیجه سعی کردن که یه چیزی رو به وجود بیارن که همین تبدیل شد به سند تحول بنیادین در آموزش پرورش که شورای عالی آموزش پرورش تصویب کرد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دوره‌های گذشته نسبت به این سند بی‌سی که دولت آقای روحانی دنبال اون بود همیشه واکنش تندی داشت و نسبت به آموزش و پرورش همیشه حساسیت داشت. آیا دولت فعلی داره خواسته های آیت الله خامنه ای رو به صورت دقیق پیاده میکنه؟
به نظر میرسه که اون چه که دولت فعلی دولت رئیسی داره انجام میده دقیقاً برآورده کردن اون چیزی هست که خامنه ای به دنبالش هست. اگرچه دولت قبلی هم تقریبا به همون منوال پیش میرفت، چون در نتیجه اون لغو کردن اون سند بی سی هم در نهایت بنا به درخواست و میل رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اما اون چه که امروز اتفاق میفته دقیقاً برآورده کردن آن چیزی هست، میل و خواسته رهبر جمهوری اسلامی.
خوی علوی، شما در ایران معلم بودید و شنیده میشه که در ماها و در دوره جدید دولت آقای رئیسی سختگیری در مدارس خیلی بیشتر شده، مدارس دخترانه بیشتر شده، آینه نمیذارن ببرن، حساسیت روی مثلا لاک زدن موی بلنده و کلن سختگیری هایی که وجود داره انگار به دهه 60 برگشته. شما با توجه به اینکه معلم بودید، آیا جوانان امروز که نگاه کاملا متفاوت با تحولات دنیا دارن و آموزش پرورش میتونه اونها رو اقناع بکنه، یا این چالش زیادی رو به وجود خواهد آورد بین مقامات آموزش پرورش و دانش آموزان در مدارس؟
تلاشی که برای محدودیت‌های جدید داره انجام میشه عملاً به دو دلیل غیر ممکنه. یکی اینکه بچه‌ها رو نمیشه مانعشون شد برای اینکه سری کارها رو انجام بدن، مثل همین مسئله بردن آینه یا نمیدونم لاک زدن یا رعایت حجاب. شما الان میبینید که صدها ماشین نیروی امنیتی و نظامی توی خیابون نمیتونن مانع مسئله حجاب اختیاری بشن. حالا مثلا یک ناظم مدرسه چطور میتونه مثلا مانع لاک زدن یه دانش آموز بشه؟ این یه نکته. نکته بعد این که خود کسانی که در مدارس هستن، خود اون نیروهای اداری، کادر اداری هم به اون باور نیروهای اداری دهه 60 رو در کنترل ندارن. یه وقتی یه بخشنامه میاد میگه که مثلا این اتفاق باید بیفته، اما لزوما این اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه به طور مقطعی سختگیری‌های انجام میشه، اما در عمل غیر ممکنه. کما اینکه یه سری اتفاق خواهد افتاد، اینه که سری از بچه‌ها اذیت خواهند شد، ولی خب در نهایت میشه گفت که ارزش خود میذارن و زحمت بچه‌ها میذارن.
این مجله شب رادیو فرداست.
و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در اظهارات تازه‌ای دولت ابراهیم رئیسی رو متهم به عدم انجام وعده‌هاش به مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کرد. همزمان 230 فعال سیاسی و مدنی در داخل ایران هم در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط بد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سالی که گذشت گفتند که در کوران انواع بحران، ساختار حاکمیت مردم رو رها کرده و ساختار دولتی هم مسئولیتی بر عهده نمیگیره. در همین زمینه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات حسن روحانی پرسیدم.
حسن روحانی خب یه تیپی خودش رو همچنان من اعتقاد دارم یه نوع حالت آلترناتیوی برای خودش قائل هستش و من فکر کنم با توجه به ذهنیتی هم که داره که یک ذهنیت کاملا نخبه‌گرا و کت خدا منشانه هست، معتقده که یک جای حاکمیت به تیپ‌های مثل حسن روحانی برخواهد گشت، به خاطر اینکه بحران‌ها در حال عمیق‌تر شدنه و موقعی که اظهار نظر می‌کنه می‌خواد خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل مسائل عمومی در شرایط خیلی اضطراری و بحرانی معرفی بکنه. از این منظر این یه خطی داشته حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبل، و این خط رو تداوم داده و سعی کرده به نوعی هم تو عرصه عمومی فعال باشه با این اظهار نظرها و هم از طرفی هم به نوعی خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل بحران‌های عمومی در شرایط اضطراری معرفی بکنه به حاکمیت.
آقای نجفی، همزمان با انتقادات حسن روحانی از وضعیت موجود، حدود 230 فعال سیاسی مدنی هم در ایران یک بیانیه تازه‌ای رو منتشر کردند، اشاره‌های مفصلی داشتن به شرایط اسفناک کشور در حوزه‌های اقتصاد و سیاست و از یک طبقه ذی‌نفعان در حاکمیت جمهوری اسلامی نام بردن و میگن که اونها بانیان وضع موجود هستند. مشخصا اشاره این فعالان سیاسی مدنی به این ذینفعان به چه گروهی است در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
آنچه که من از این بیانیه برداشت کردم به یه حصر سخت قدرت است که منابع مادی رو در اختیار داره و اینها در اصل نظام سیاسی رو میچرخونن و اینها قادر هستن حتی اگر رئیس جمهوری باشه که با رأی مردم در یک انتخابات نیمه رقابتی اومده بالا باشه، در کارش اختلال ایجاد کنن. ثروت اصلی دست اینها، این دولت بزرگتر شده، نهاد دولت رو میگم، بحران عظیم فساد ساختاری هست و از یک لایه‌های متفاوتی از این گروه‌ها و باندهای قدرت تشکیل شده که اینا یک رقابتی هم با خودشون دارن سر این مسائل. اینا من فکر کنم اون بیانیه اشاره به یک بحران ساختاری در جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر یک نوع رویکردهای امنیتی نظامی هست که بر همه شؤون کشور احاطه پیدا کرده. از این منظر من فکر کنم او بیانی اشارهش به این گروه های نظامی امنیتی هستن که فعلا مملکت رو دارن میچرخونن.
آقای نجفی، حالا در حالی که در این دو سال گذشته حاکمیت به شدت در پی تحمیل ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک خودش به جامعه بوده، اما برخی از جامعه شناسان از جمله سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه شناسان ایران میگه که به رغم این فشارها هر روز فاصله عمیق‌تری بین ارزش‌های حاکمیت با مردم به وجود میاد. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌هاش در حالی که واقعیت‌های جامعه رو می‌بینه اما نسبت به اون بی‌اعتناست؟
ببینید، ما الان این گسست بین جامعه و حاکمیت خیلی عمیق‌تر شده. این قبلا هم بوده، به خصوص از سال‌های 70 متناسب با تحولاتی که کشور داشت ما شاهد رشد این گسست هستیم. در این سال‌ها ما شاهد بلوغ این گسست هستیم. اینکه چرا جمهوری اسلامی با توجه به واقعیت‌هایی که داره می‌بینه اما بی‌اعتنا است، طولاً به خاطر اون ماهیت اقتدارگرای نظام و تمامیت خواهانه. به عبارتی هم جمهوری اسلامی قرار بوده است که ساخت قدرت رو یک دست بکنه و هم سعی کرده یک مدل یک دست به جامعه تحمیل بکنه. این مدل یک دست از زمان انقلاب قرار بوده تحمیل بشه، اما به خاطر نوع مقاومت مدنی مردم و تحولاتی که تو کشور رخ داده، جمهوری اسلامی ناتوان بوده که از تحمیل این مدل یک دست بر جامعه. در نتیجه ما الان در ساخت قدرت یک دستی داریم مشاهده میکنیم، منتها یک دستی که مبتنی بر یک رقابت بین باندهای قدرت هم هست، اما از یه طرف هم با یک جبهه وسیع از ناراضیان در جبهه اکثریت جمهوری مواجه هست. و جمهوری اسلامی، من اعتقاد دارم که میفهمد این مسئله رو، درکم کرده این مسئله رو، اما نمیخواهد راه حل ها رو برای این مسائل ارائه بدهد و نمیخواهد راه حل ها رو بپذیرد. استراتژی جمهوری اسلامی یک سیاست کنترلیه، سیاست کنترل مبتنی بر یک سیاست سرکوبه، به معنای اینکه ترمز انداختن بر تحولاتی که داره به خیلی سرعتشون بالا هست. از این منظر من فکر کنم این گسسته الان در دوران بلوغش هست و به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی کنترل هست و نمیخواهد تکثر جامعه ایرانی رو بپذیره، ما شاهد افزایش این گسسته بین حاکمیت و ارزش‌های جامعه و جامعه متکثر هستیم. چون این وضعیت فعلی یک وضعیت کاملا موقتی و گذرا هست که وضعیت آینده به اعتقاد من میتواند خیلی خشنتر بشود و خیلی رادیکالتر از وضعیت فعلی بشود.
گفتگویی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما دور دیگری از نمایشگاه کتاب تهران قرار هست تا چند روز دیگر در پایتخت برگزار بشه. این در حالی است که انتقادهای نویسندگان و مترجمان مستقل ایرانی به این نمایشگاه به دلیل سانسور حاکم در ایران همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
35 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از روز 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی تهران که از اساس برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده برگزار خواهد شد. دوره دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که محدودیت‌ها و سانسور حکومتی در زمینه چاپ کتاب همچنان وجود دارد و عرصه فعالیت را برای نویسندگان به ویژه نویسندگان کتاب‌های ادبی تنگ کرده است. امیر حسن چهلتن، نویسنده ساکن تهران که آثارش به زبان‌های مختلف به ویژه آلمانی ترجمه شده، به رادیو فردا گفت که این نمایشگاه ربطی به نویسندگان مستقل ندارد.
من سال هاست که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردم و امسال هم چنین تصمیمی ندارم. دلیلش این هست که نمایشگاه کتاب تهران در واقع به نویسندگان مستقل ایران به کلی نامربوطه. این نمایشگاه اصولا نمایشگاه نیست، فقط اسم نمایشگاه رو داره، برای اینکه هر اقدامی چه میشه یک تعریف و یک مشخصات و یک خصوصیاتی داره که این نمایشگاه تهران که میشه گفت صرفا یک فروشگاه بزرگ برای فروش کتاب، هیچ کدوم از اون خصوصیات‌ها و مشخصات رو نداره.
روند تبدیل نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است. اکنون 2 سال است که وزارت ارشاد با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از کتاب فروشان نیز خواسته که در نمایشگاه شرکت کنند. محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم، در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه کتاب تهران را یک بازار مکاره توصیف میکند.
من اسمشو گذاشتم بازار مکاره کتاب، اصلا نمایشگاه نیستش. یعنی شما نه اونجا جا داری بشینی کتاب ورق بزنی، نه جا داری بشینی با نویسنده‌ای صحبت بکنی، نه جایی هستش که بشینی با دل راحت ببینی کتابای جدید چی هستش. اونجا فقط تند. بعد اگر میخوای 4 تا کتاب بخری و نمیدونم فروشنده هم که همه عصبی و در واقع بازار مکاره هستش. یعنی از شهرستانا میان، میدونی ماموریت دارن، میان حالا تو سرس تهران و یه انبار کتاب میخرن و هم دارن میبرن که معلومه کار میکنن. تو این مشکل آخریام که تو شبستان اینجاها بودش، من رفتم مال 3-4 سال پیش، اون خب بهترین جاها مال ناشرهای دولتی هستش و ناشرهای مذهبی.
همچنین جنبه بین‌المللی این نمایشگاه سال به سال کمرنگ تر شده است. در حالی که امسال کشور هند مهمان نمایشگاه کتاب تهران شده بود، ناشران این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که دولت دهلی نو برای سفر به ایران اعمال کرده، نتوانستند در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنند.
و گزارش پایانی مجله شب اینکه یک پزشک مکزیکی 2 جفت گوشواره شرکت معروف کارتیه رو که ارزشی معادل 28 هزار دلار داشته به قیمت 28 دلار خریده، اما این خرید شگفت‌انگیز چندین ماه به طول کشیده. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
کارتیه سازنده جواهرات و زیورالات لوکس به تنها چیزی که مشهور نیست ارزان فروشی است، اما مردی در مکزیکو سیتی مدعی شده 2 ست گوشواره از برند کارتیه به مبلغ هر کدام 14 هزار دلار و مجموع 28 هزار دلار را فقط با پرداخت 28 دلار از صفحه اینستاگرام شرکت کارتیه به صورت آنلاین خریداری کرده و پس از کشمکش های فراوان آنها را به تازگی دریافت کرده است. روخلیو ویارئال که یک پزشک مکزیکی است، در سپتامبر 2023 در حالی که صفحه اینستاگرام برند کارتیه را برانداز می‌کرد، چشمش به گوشواره‌های بسیار زیبا و ارزشمند کارتیه افتاد. او در کمال تعجب دید که این گوشواره‌های 14 هزار دلاری فقط به قیمت 14 دلار قیمت‌گذاری شدند. او مطمئن بود که در حساب خودش 28 دلار موجودی دارد، بنابراین درنگ نکرد و بلافاصله هر دوی این گوشواره‌ها را خرید. یعنی به جای 28 هزار دلار فقط 28 دلار پرداخت کرد. واحد فروش کارتیه با دیدن سفارش روخلیو به یک سرسام تمام نشدنی مبتلا شد. کارمندان کارتیه با دیدن سفارش روخلیو به اشتباه وحشتناکی که در قیمت گذاری این محصول صورت گرفته بود پی بردند و با اصلاح قیمت در وبسایت خود تصمیم گرفتند تا به شکلی روخلیو را راضی کنند تا سفارش خود را کنسل کنند. آنها با فرستادن یک جعبه هدیه از طرف شرکت کارتیه و یک شیشه شامپاین فرد اعلی و بازگرداندن آن 28 دلار پرماجرا تلاش کردند روخلیو را راضی کنند تا او از خریدن آن گوشواره‌ها صرف نظر کند. روخلیو اما قصد نداشت تا از این فرصت طلایی رو برگرداند. او بر دریافت محصولاتی که خریداری کرده بود پافشاری کرد و شکایتش را به آژانس حمایت از مصرف کنندگان مکزیک برد. او کارتیه را متهم کرد که از تحویل خرید آنلاین او در ماه سپتامبر امتناع می‌کند. روخلیو در حساب‌های خودش در شبکه‌های اجتماعی شروع به افشاگری نسبت به این ماجرا کرد، چیزی که کارتیه اصلاً علاقه‌ای به آن نداشت. زمان رسیدگی به شکایت او از کارتیه سوم ماه مه 2024 تعیین شده بود. اما چند روز پیش روخلیو ویارئال در شبکه ایکس خود ویدئویی منتشر کرد و از دریافت محصولاتی که خریداری کرده بود خبر داد. ظاهراً وکلای کارتیه به مدیران شرکت پیشبینی کرده بودند که این شرکت ثروتمند این پرونده را به روخلیو خواهد باخت و در این صورت جریمه های سنگینی را باید پرداخت کنند. بنابراین آنها تصمیم گرفتند آن گوشواره های جنجالی را به پزشک پیگیر مکزیکی با قیمت 28 دلار تحویل دهند. روخلیو پس از مطلع شدن از تصمیم مدیران کارتیه یکی از گوشواره ها را به مادرش هدیه داد و هنوز کسی نمی داند صاحب خوشبخت ست گوشواره دوم چه کسی خواهد بود.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.